امیر عباس علیزاده پس از استراحت در دور نخست در دور دوم 9-2 حریفی از پرو رو مغلوب کرد و به 1/4 نهایی راه یافت. در وزن 55 و 65 کیلوگرم آریان مهرعلیزاده و یاسین طیبی با شکست مقابل رقبای خود باید منتظر حضور حریفانشان در دیدار فینال باشند تا بتوانند در گروه بازنده ها به کار خود ادامه دهند. در 80 کیلوگرم رضا افشار با 3 برد برابر رقبای خود از مقدونی ارمنستان و رومانی به نیمه نهایی راه یافت. در 110 کیلوگرم ابوالفضل محمد نژاد پس از استراحت در دور نخست با برتری برابر کشتیگیان روسیه و کانادا به نیمه نهایی راه یافت. و مسابقات والیبال ساحلی آزاد چین امروز با 2 برد برای کشورمان آغاز شد. در این دو از رقابت‌ها تیم ایران با ترکیب عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی در بازی نخست خود 2-0 استرالیا را از پیش رو برداشت. مهرپوشا کشورمان در دومین دیدار خود توانستند تیم ژاپن را در 2 دسته پیاپی شکستند و به 1/4 نهایی صعود کنند. تیم کشورمان فردا در سومین دیدار از ساعت 10:40 صبح به مسافه تایلند می‌رود. سپاس از شما.
و ما در پایان خبرها به آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:02 است. متشکریم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
منابع طبیعی خدادادی است، اما استخراج این منابع و تبدیل آن به محصول قابل مصرف و رساندن آن به دست مصرف کننده بسیار دشوار و پرهزینه است. منابع طبیعی و حامل‌های انرژی را بیهوده هدر ندهیم. تولید و تأمین برق بسیار گران و پرهزینه است. با مصرف منطقی آن از هدر رفتن سرمایه ملی و تحمیل فشار به بودجه خانواده جلوگیری کنیم.
مهربان باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم رب الحسین. آقایان و خانم‌های محترم، بعد از ظهرتون بخیر. از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. بعد از ظهرتون بخیر باشه. بعد از ظهر جمعه شما، دوم شهریور ماه، 18 ماه صفر، و امیدوارم که اگر در این لحظات باقی مانده راهی کربلای معلا و پیاده روی اربعین هستید، دعاگوی بنده و همکارانم هم و ما جاماندگان از اربعین و کربلا باشید. خب، اولین برنامه‌ای که در این نوبت از برنامه تقدیمتون میشه پرسمان مهدوی هست، به مدت تقریبا 20 دقیقه. بعد از اون ساعت 2:50 راهبرد رو خواهیم شنید، گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی موضوع این برنامه است. ساعت 3:30 بعد از ظهر مرواریدهای ساختگی تقدیمتون میشه. استاد مسعودی ما رو با یک سری از احادیث ساختگی و جعلی آشنا میکنن. و پرسمان تاریخی ساعت 16:04 بعد از ظهر تقدیمتون میشه. ضمن اینکه درود میفرستیم به روح بلند عالم وارسته مرحوم استاد پیشوایی. یکی از برنامه‌هایی که قبل از فوت ایشون با حضورشون ضبط شده انشالله ساعت 4 بعد از ظهر تقدیمتون خواهد شد. اما دعوت میکنم از این لحظه پرسمان مهدوی رو بشنوید.
ونريد أن نمن على نضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پولدون چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انهو خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب رحیم. بر چهره پرز نور مهدی صلوات، بر جان و دل صبور مهدی صلوات، تا امر فرج شود مهیا بفرست، بحر فرج و ظهور مهدی صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر اساره همه خوبی ها، حضرت خاتم الانبیا و خاندان پاک و طاهرینش، و عرض سلام و ادب تقدیم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی و دوست داشتنی رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی. بنده به اتفاق همکاران عزیزم همراهتون هستیم و در محضر کارشناس ارزشمند برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی یوسفیان، از کارشناسان و استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. آقا سلام، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حبیبی، به همین طور همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمتون هستم.
زنده باشید.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، برنامه پرسمان مهدوی. 30553 در اختیارتون هست. اگر میخواید پرسش خودتون رو مطرح بفرمایید، پیامک بزنید به این سامانه. اگر میخواید تلفن بزنید، 025 رو شماره گیری بفرمایید، بعد 329-10-551 یا 329-10-552. با اجازه کارشناس محترم برنامه اولین تلفن رو بشنویم.
سوالی داشتم، اینکه امام حسین علیه السلام در زمان ظهور چند بار رجعت میکنند و آیا حکومت هم خواهند کرد؟ ممنون میشم جواب بدین.
ممنون از شما خواهر بزرگوار، پاسختون رو از زبان کارشناس محترم برنامه الان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. خب یکی از مباحث دوران ظهور بحث رجعت هست.
بله.
بحث رجعت و به ویژه رجعت ائمه از مسلمات عقیده شیعه هست. در احادیث داریم، در ادعیه داریم، در زیارت ها داریم، متعدد به رجعت ائمه اشاره شده. یکی از افرادی که به صورت خاص و به نام در احادیث از رجعتشون یاد شده، رجعت امام حسین علیه السلام هست. خب جناب حبیبی، این نکته هست که در اول ظهور رجعت کنندگان خواهند آمد، ائمه، اهل بیت، پیامبر، اینها می آیند و یک حضوری رو در دنیا در کنار امام مهدی علیه السلام خواهند داشت.
بله.
احتمال میدم خواهر محترم نظرشون این هست که جدای از رجعت کلی ائمه، آیا رجعت دیگری هم برای امام حسین علیه السلام هست یا نه؟
بله.
این سوال شاید برگرفته از روایت هایی باشه که در زمینه رجعت امام حسین به صورت خاص وارد شده. در یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام که حضرت می‌فرمان اول کسی که زمین برای او باز میشه و برمیگرده به دنیا حسین ابن علی علیه السلام هست. یا در روایت دیگری هست از امام باقر علیه السلام که حضرت می‌فرمان اول کسی که به دنیا برمیگرده امام حسین علیه السلام هست. فیملک حکومت رو ایشون بعد از امام مهدی خواهند داشت، حتی تقع حاجباه و علا عینهی من الکبر، انقدر این حکومت طولانی خواهد شد تا اینکه ابروهای امام حسین روی چشمان مبارکشون میاد و حضرت به خاطر کهولت و بزرگی سن. تو یه روایت دیگری هم هست، اون برمیگرده به یک عقیده شیعه و اون این که معصوم رو باید معصوم دفن بکنه. خب هر امامی توسط فرزندشون دفن می شدن وقتی به شهادت می رسیدن. امام مهدی علیه السلام وقتی که عمرشون به پایان می رسه و از دنیا می رن، کی می خواد امام مهدی رو به خاک بسپاره مراسم رو انجام بده؟ روایت دیگری هم هست که امام حسین علیه السلام از خاک برخواهند خواست و رجعت خواهند کرد و امام مهدی رو مراسم غسل و کفن و دفنشون رو به عهده خواهند داشت.
یک رجعتی دیگر در واقع اتفاق میفته.
اینطور اتفاق میفته. اگر که بعد از حکومت شخص امام مهدی حاکمیت عدل الهی بنا شد ادامه داشته باشه و حکومت توسط ائمه باید مدیریت بشه، از روایات اینطور استفاده میشه اول کسی که به امر الهی حکومت بعد از امام مهدی علیه السلام رو به عهده خواهد داشت امام حسین علیه السلام خواهد بود.
بله.
یه نکته کوتاهی را هم اینجا بگم چون بعدها هم ممکنه این حرف مطرح بشه. رجعت برای خودش ظرافت‌هایی داره، جزئیاتی داره، چون مربوط به آینده هست صحبت کردن از بعضی از جزئیات خیلی مشکل هست، لذا به همین اندازه کلی اکتفا بکنیم بهتر هست.
بس. خیلی ممنونم آقای یوسفیان عزیز. دوستان شنونده، اگر شما هم مایل هستید که با ما همراه باشید، حالا نظر بدید، پیشنهاد بدید یا پرسش رو مطرح بفرمایید، میتونید به سایت رادیو معارف مراجعه بفرمایید، radiomaarif.ir صفحه مخصوص برنامه رو باز کنید، نظر بدید، پیشنهاد بدید و سوال خودتون رو بپرسید. توی فضای مجازی با @ رادیو معارف میتونید با ما همراه باشید. تلفن و پیامک هم که بارها عرض کردم و باز هم خدمتتون عرض خواهم کرد، 025 329 10 551 و 552، یا سامانه پیام کوتاه 3553 پرسمان مهدوی.
از کارشناس برنامه تو یه سوال داشتم، آیا اعتقاد به امام زمان رب موندی در همه مذاهب وجود داشته؟
چرا در روایات و احادیث قیام امام زمان به قیام امام حسین علیه السلام تشبیه شده؟
پرسمان مهدوی.
خب پرسمان مهدوی رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. در خدمت یکی از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم هستیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین مهدی یوسفیان. جناب یوسفیان، گفتن لطفاً جواب بدید اگر قرار باشه اسم امام زمان پنهان بمونه، حالا چه نام اصلی امام رو مقطع بگیم، میم ه میم دال، چه کامل نام حضرت رو بگیم، خب چه فرقی با هم میکنه؟ به هر حال نامشون فاش میشه، دلیل این رو خواستم بفرمایید.
ببینید، باید دقت بکنیم، به ما گفته نشده که نام حضرت پنهان بماند. نام حضرت رو همه ما میدونیم، روایت مسلمی هست هم اهل سنت دارن هم شیعه که پیامبر فرمودن که اسمه و اسمی، اسم منجی اسم من هست،
خب یعنی
اسم
مخفی نیست.
بله، همه این را می دونن. اون چیزی که در برخی از روایات به اون اشاره شده این هست که نام امام زمان را بر زبان نیارید. در روایتی هست از وجود مقدس امام هادی علیه السلام، لا یحل و ذکره، ذکر نام امام مهدی جایز نیست، یعنی اسم را به زبان نیارید. این که توی کتاب ها گاهی اوقات به صورت حرف مقطع می نویسن برای این هست که اگر کسی داره می خونه برای دیگران ناخودآگاه این اسم رو به زبان نیاره.
درست.
البته در مورد اسم به زبان آوردن دو تا نظر هست. بعضی از اندیشمندان نگاهشون این هست که تا زمان ظهور نباید اسم آورده بشه. چرا نمیدونیم، فقط چون حکم هست اجرا میکنه.
بله.
بعضی ها معتقد هستن که این مربوط بوده به همون سالهای ابتدایی زندگی حضرت. خب میدونید الان حضرت با لقب بیشتر معروف هستن تا با اسم، ولی در سالهای ابتدایی عموماً به اسم کسی برده میشده. گفتن که به اسم نبرید تا احیانا نام امام مهدی که به زبان میاد دشمنان رو تحریک نکنه و اونها رو به طرف امام سوق نده. الان ولی اگر اسم برده بشه طوری نیست. به هر حال این تفاوت رو باید قائل بشیم. صحبت پنهان بودن نام نیست، صحبت بیان نکردن نام هست.
بله. خیلی ممنونم عزیزان شنونده. از رادیو معارف با شما همراه هستیم، چه از طریق رادیو صدای ما رو میشنوید، چه از طریق ایران صدا، برنامه کاربردی که روی گوشی‌های خودتون میتونید نصب بکنید و گوشی هوشمند خودتون رو تبدیل به رادیو بکنید، چه از طریق رادیو نما، تصاویر مرتبط با برنامه رو میبینید و صدای ما رو میشنوید. خیلی خوشحالیم که باهاتون همراه هستیم. یک ربایی رو تقدیم بکنم جهت ادای احترام به ساعت مقدس آقا امام زمان علیه السلام. جلوه گل اندلیبان را غزل خوان می کند، نام مهدی صد هزاران درد درمان می کند. مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند.
فدای نرگس مستت باد، فدای نرگس مستت باد، هزار زن به صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
بله، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و برنامه پرسمان مهدوی که با احترام تقدیم میکنیم به شما عاشقان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. اگر شما هم سوالی دارید توی حوزه مباحث مهدوی همین الان به 3553 پیامک بفرمایید تا انشالله کارشناس محترم برنامه در این برنامه یا در برنامه بعدی پاسخ بدن. حالا یوسفیان گفتن 914-5370، من چیکار کنم که دیدار امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برای ممکن بشه؟
شاید بشه گفت از نابترین لحظه های زندگی این هست که انسان روی دلربای مولاش رو ببینه.
بله.
الان اونایی که عاشق کربلا و امام حسین هستن، شیرین ترین لحظه این هست که در کربلا روبروی ذریح یا روبروی گنبد بایستن.
اللهم ارزقنا.
انشاءالله. به دعای همه خوبان به ویژه شما جناب حبیبی که من ارادت دارم خدمت
و همچنین سلامت باشه.
خیلی شیرین هست، این آرزوی همه ما هست، ولی زمان زمان غیبت هست و زمان محرومیت و فراق و باید بپذیریم که این فراق مصلحتی درش بوده و خداوند این رو برای ما قرار داده. حالا که زمان زمان غیبت هست باید بدانیم که اصل بر عدم دیداره. هرچند دیدار ارزشمنده، ولی به ما گفتن که شما دنبال دیدار نباشید، شما به وظیفه خودتون عمل بکنید. اگر بنا شد دیداری باشه، مصلحتی باشه، از طرف خود امام زمان علیه السلام فضا باز میشه برای دیدار. گاهی وقتا بعضی هم میگن که اگر خوب باشید، تقوا پیشه کنید، مؤمن باشید، به دیدن امام میرسید. همچین چیزی نیست. هیچ نسخه ای ما نداریم که بگیم اگر به این نسخه عمل کردید ما به دیدار امام زمان میرسیم.
بله.
خیلی از آدم های خوب رو ما داریم که اینها موفق نمیشن آقا رو ببینن، ولی آقا اونها رو میبینه. مهمتر از این که ما بخوایم آقا رو ببینیم این هست که آقا ما را ببینه، اونم با چشم خریداری. بنابراین باید حواسمون باشه، ما حتی آدم های معمولی داریم به دلیلی آقا را ممکنه دیده باشن. اینطور نیستش که بخوایم یه نسخه ای بپیچیم. بپذیریم دوران غیبت، عدم دیدار، آرزوی دیدار را همه ما داریم، ولی امر رو به عهده خود امام میگذاریم که هر وقت مصلحت دونستن به ما توفیق دیدار عنایت بفرمایند. فقط یه نکته ای رو میخوام تصریح بکنم باز هم، و اون این که هر کسی هر نسخه ای بپیچه برای دیدار، این نسخه عملیاتی و واقعی نیست.
حالا بخت برمان تموم شده، خیلی کوتاه در حد چند ثانیه، این که حضرت رو همه ما بارها دیدیم ولی نشناختیم، این صحت داره؟ این که به صورت ناشناخته حضرت رو ممکنه بارها دیده باشیم؟
امکانش هست. وقتی روایت داریم متعدد که حضرت در جامعه هست، در بین مردم حضور داره، ممکنه ما هم حضرت رو دیده باشیم.
بله. درود بر شما جناب یوسفیان عزیز، خیلی لطف کردید، بهترین ها رو بهتون آرزو میکنم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب از زمان پایدار باشید و جاویدان. خدا نگهدار.
در میان دست حیدر پیداست نور مهدی بر نگین مولاست، جلوه او آرزوی دل هاست. یبن زهرا یبن زهرا در خیز وارث حیدر یوسف زهرا، چند به کی بینم روی ماهت را، روی ما انتقام روی زهرایی می آیی وارث شمشیر مولایی. العجب
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در زل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است، البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با از بیستوبار، سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان خوب رادیو معارف، عزیزانی که هم اکنون پای برنامه راهبرد نشستید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. توفیقی است برای بنده و همه همکارانم در این برنامه که با شما بزرگواران هستیم و با حضور میهمان عزیز و گرامی برنامه، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی مشکی باف، مباحث مربوط به راهبردهای مقاومت رو در این برنامه هم مرور کنیم. استاد مشکی باف، خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم و انشالله که مباحثی که با هم مورد بررسی قرار میدیم، اولا مرضی رضای امام زمان و بعد هم به درد مخاطبین عزیزمون بخوره و براشون سودمند باشه
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور حضرت عالی و خیلی ممنونم از شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که مباحث این برنامه رو دنبال میکنید.
پاسخ به پرسش های شما
درباره اندیشه های راه بردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. رادیو معارف، برنامه راه برد.
خب جناب استاد مشکی باف، ما در موضوع نظم جدید منطقه بر اساس اتفاقاتی که از ده ها سال قبل پیش آمد و حضرت عالی ریشیابی کردید و به دقت بررسی کردید، رسیدیم به این بحث بسیار مهم که یک اندیشه دینی و ارزشمند بر محور مقاومت شکل گرفت و تبدیل به یک گفتمان غالب شد که از سوی صاحب نظران مورد پذیرش قرار گرفت، بعد رفته رفته به هر حال جایگاه خودش رو به عنوان یک محور مهم و اساسی در منطقه داره نشون میده به نام محور مقاومت. در موضوع کشور فلسطین، عراق، خب مباحث خوبی رو از عطاری ارائه فرمودید، هم نگاه کلی داشتید به جایگاه مقاومت در این دو کشور و همینطور جریانها، گروهها و شخصیتهایی که تأثیرگذار بودن و در حال حاضر هم پای کار هستن. ما بحثمون از برنامه قبل و همینطور در این مجال درباره محور مقاومت در کشور عزیز و برادر سوریه هست که به حال مردم عزیز ما از اخبار کاملا مطلع هستند که مقاومت چه نقش مهم و اساسی رو در این کشور داره. خود حضرت عالی هم به این جایگاه اشاره کردید. من تقاضا میکنم یه خلاصه ای از مباحث برنامه قبل رو ارائه بفرمایید تا مخاطبان برنامه بیشتر آشنا بشن و بعد هم ادامه بحث استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثی که جلسات قبل مطرح شد پیرامون این بود که تفکر مقاومت از یک اندیشه به یک محور تبدیل شده و روند گذار اندیشه به محور در میدان تجلی پیدا کرده. به بیان دیگه، ما در نظم جدید جهانی شاهد تحول عمیقی هستیم که این تحول به معنای واقعی کلمه تمام توجه های جهانی رو به خودش معطوف داشته و شما میبینید تا حتی مناظرات ریاست جمهوری ایالات متحده هم به نحوی به این مباحث گوشه چشم داره. جریانی به نام محور مقاومت که دایره بسیار گسترده‌ای پیدا کرده، تلاش بر این بود در جلسات گذشته عقبه مقاومت هم در حوزه اندیشه‌ای و هم در حوزه کنشی و رفتاری مورد بررسی قرار بگیره و بعد از اینکه این تفکر به نحوی چکشکاری شد وارد میدان بشه و تبدیل بشه به بررسی کشور به کشور. ما شروع کردیم از نزدیکترین توافق محوری که نقطه مشترک عمده کشورهای جبهه مقاومت هست، مسئله رو واکاوی کردن، از سایکس پیکو یک نقطه تحولی رو ترسیم کردیم و قدم به قدم آمدیم سراغ تحول کشورها بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، رسیدیم به کشور فلسطین، بعد از اون وارد عراق شدیم، بعد از بررسی فلسطین و عراق نوبت رسید به سوریه و انشاءالله مباحثی رو هم پیرامون لبنان و یمن خواهیم داشت. اون چه که اینجا حائز اهمیته نقش سوریه و جایگاه سوریه است. خب سوریه با توجه به نکاتی که جلسه قبل عرض شد و الگویی که در مسئله مقاومت پیرامون سوریه بهش توجه شد، از نقش بسیار برجسته ای در معادلات منطقی، مقاومتی و حتی رویکرد جهانی برخورداره. من به صراحت این رو عرض میکنم خدمتون که حتی شما در اتفاق اخیر طوفان الاقصا میبینید که رژیم صهیونیستی سوریه رو به دلیل نقش راهبردیش مقصر اصلی میدونه و سوریه رو مسئول افزایش تنش‌ها علیه رژیم صهیونیستی اعلام میکنه. نکته اساسی هم این است که سوریه از موقعیت بسیار ویژه‌ای برخورداره که باعث شده نقش حائز اهمیتی در معادلات ایفا کنه.
بله. خیلی متشکرم. پس با این حساب ما اگر از محور مقاومت صحبت میکنیم جناب استاد مشکی باف، اگر تحولات سوریه و تأثیرگذاری محور مقاومت در سوریه رو بهش توجه نکنیم، من میتونم به صراحت بگم که اصلا ما مثل اینکه محور مقاومت رو ندیده گرفتیم. با این توضیحاتی که نسبت به اهمیت این کشور در محور مقاومت حضرت عالی مفصل در برنامه گذشته اشاره فرمودید، در این چند دقیقه هم به اجمال توضیح دادید. حالا میخوایم بحث رو دنبال کنیم و از مسائل جزئی‌تر محور مقاومت در کشور سوریه از زبان حضرت عالی بشنویم.